بسم الله الرحمن الرحیم. سلام. در بحث خانواده و فضای مجازی به موضوع تربیت رسیدیم. اول تربیت رو تعریف کردیم، گفتیم تربیت یک فرایند تعاملی بین انسان هاست که ثمرش میشه انسانسازی، انسان الهی. گفتیم مربی واقعی خداست، خدا این وظیفه رو به عهده انسان ها قرار داده و اولین محیطی که ما درش قرار میگیریم و وظیفه تربیت بر عهده‌ش خانواده است. خانواده مدیری داره به نام پدر و معاونی داره به نام مادر. پدر و مادر موظفند که ما رو تربیت بکنن و ما موظفیم که نسل بعدیمون رو تربیت بکنیم. گفتیم شکاف نسل ها به این معنی که الان داره ترویج میشه وجود نداره. هر والدینی با فرزندان خودشون تفاوت هایی دارن. اگر نظام تربیت در خانواده درست لحاظ بشه، این تفاوت ها میتونه به جای اینکه تهدید باشه یک فرصت باشه. نسل جدید میتونه از این تفاوت ها استفاده بکنه و جامعه رو رشد بده، چنانچه نسل قدیم ما این کار رو کرد. جوانان نسل انقلاب رو رقم زدن با استفاده از سرمایه‌ای که نسل های قبلشون به اونها هدیه داده بودن. بعد از این کلیات تربیت به اصول تربیتی رسیدیم. گفتیم غربی ها 5 اصل رو برمیشمارن. میگن باید نیازهای اولیه تأمین بشه، بعد نیازهای امنیتی، بعد نیازهای عاطفی و بعد نیازهای اجتماعی و در نهایت به خودشکوفایی برسه انسان. گفتیم ما این کلیات رو قبول داریم، نقدهایی داریم، جزئیاتی رو خدمتتون عرض کردیم و مجموعاً 7-8 اصل تربیتی خدمت شما تقدیم شد. قول دادیم به شما که در مورد موضوعات تربیتی و فضای مجازی با هم صحبت بکنیم، ولی باز به خاطر اینکه این موضوعات بسیار زیادن، اجازه بدید من خیلی فهرستوار هر موضوع تربیتی رو با یکی دو تا مثال فضای مجازی برای شما احصا بکنم. چند تا از اینهایی که عرض میکنم خیلی اصلهای مبنایی هستن و بعضیشون نه، به صورت روشهای تربیتی میشه بیان بشه. اصل اولی که در موردش حرف زدیم محبته. خانواده باید محور محبت باشه، باید چشمه محبت باشه. افراد باید محبت رو در خانواده تجربه بکنن، خوب محبت ببینن و خوب محبت کردن رو یاد بگیرن. اگر محبت کردن و محبت دیدن در خانواده آموخته شد، در فضای اجتماعی خیلی از مسائل حل میشه. دنبال کردن های بیخود، دنبال رونده ها، فالوور ها آمدن، اینها همش به خاطر دنبال محبت بودنه. نه، ما دنبال آدم ها نیستیم، دنبال محبت. این محبت رو در محیط اصلش نمیبینیم، میریم دنبال نسخه های تقلبیش. اصل دوم رابطه ولایی بود که رابطه ولایی خودش از خانون اصل دوم خانواده ولایی بود. گفتیم خانواده ولایی خودش در محور محبت شکل میگیره. زن و مردی که محبت رو محور قرار دادن، حالا میخوام ببینن چجوری به هم محبت کنن. زن نمیتونه به مرد بگه که این کار را بکن و آن کار را بکن و فکر کنه که دیگه خانوادهشون ولایه. نه، زن با محبت کردن مهربرزانه خانواده ولایه رو شکل میده. مرد با سرپرستی مهربرزانه خانواده ولایه رو شکل میده. اگر خانواده ولایی به این سبک شکل گرفت، دیگه بچه ها دنبال روابط تقلبی نخواهند رفت. پسر اگر میخواد با دختری ارتباط داشته باشه، دنبال دخترهای مجازی و ارتباطهای شهوانی نخواهد رفت. میگه آقا من باشه، دلم میخواد، بله این یک نیاز طبیعی هر پسریه که با دختری ارتباط داشته باشه، ولی چه ارتباطی؟ ارتباط ولایی، ارتباطی که در زیر نظر خدا باشه. من دنبال ازدواجم، نه دنبال دوست دختر دوست پسر بازی. دختر چی؟ دنبال چه شخصیتی میره؟ همین الان در فضای مجازی و در جامعه امروز که یه خورده بلنگاری جنسی داده توش زیاد میشه، دخترها دنبال چه مردی هستن؟ مردی که مقتدر باشه، مردی که اونها رو مدیریت بکنه، نه صرفا مردی که با اونها دوست باشه و بخواد بهشون محبت علکی بکنه. نه، دختر از این پسرهایی که فقط میخواد محبت علکی بکنه بدش میاد. نه، دخترها از این پسرهایی که محبت علکی میکنن بدشون میاد. اگر پسرها رفتار دختران داشته باشن، دخترها پس میزنن. اگر دخترها رفتار پسرانه داشته باشن، پسرها پس میزنن. نه، زن و مرد دو انسانن که مکمل همن. رابطه ولایی بهترین رابطه ای که میتونه این تکامل رو شکل بده. پس اگر هم فضای مجازی داره برای این موضوع استفاده میشه، باید در خروجیش همون چیزی باشه که این مرد و زن میخوان، نه اینکه برن دنبال نسخه های اشتباه و خودشون رو تباه بکنن. سوم، اصل سوم تربیتی شکل گرفتن هویته. چرا جوان های ما دنبال سلبریتی ها میرن؟ سلبریتی ها چه ویژگی هایی دارن؟ چه شخصیت هایی دارن؟ چقدر شخصیت های فردی خانوادگی اینها قابل الگو شدنه؟ چند تا از این سلبریتی ها اصلا ازدواج موفق داشتن که به طلاق فقط نرسیده باشه. چند تاشون یک بار دو بار ازدواج و یک بار دو بار طلاق داشتن. خب اینها چیه علتش؟ وقت جوان من چرا جذب این افراد میشه؟ هویت شکل نگرفته. من این خواننده رو میپسندم، میخوام مثل اون بشم. تمام بدنش رو خالکوبی کرده، تتو کرده، پدر خودش رو درآورده. گذشته این آدم رو نگاه بکنید، انواع و اقسام گناه ها رو کرده که خودش هم از اونها پشیمونه. اصلا روش نمیشه دیگه بگه. یا بعضی وقتا نه، ادعا میکنن اینها رو، میگن به عنوان افتخار اینها رو میگن. اون وقت بچه پاک تینت و پاک دامن من این رو میبینه، اون بدی ها رو میبینه، ولی این بدی ها به چشمش نمیاد. چرا؟ چون هویت شکل نگرفت. اصل سوم شکل دادن هویته. چهارم که شاید بشه گفت یک روش تربیتیه و شاید بشه گفت مهمترین روش تربیتیه، این که زن و مرد، پدر و مادر در خانواده الگو بشن. مرد و زنی که در خانواده پرخاش میکنن نباید انتظار داشته باشن که نوجوانشون با اونها بمونه، تعارض نکنه، با اونها دعوا نکنه. دوران بلوغ نوجوانان مهمترین دورانیه که اونها رو در تعارض با خانواده قرار میده و ما اتفاقا بیشترین آسیب رو از همین بخش میخوریم، در حالی که آگاهی های لازم رو هم میدیم. اما چرا؟ چون خب پدر و مادر الگو قرار نگرفتن. پدر و مادری که الگو قرار بگیرن تکیهگاه فرزندانشون میشن، منبع اعتماد فرزندانشون میشن. پیشنهاد میکنم پدر و مادری که میدونن بچهشون داره در فضای مجازی گناه میکنه، نه تنها به روش نیارن، حتی پیگیری هم نکنن این رو. این گناه او به تو ربطی نداره، این شخصیت اون به تو ربط داره. بله، یه وقتی فضای امر معروف نهی از منکر گناهی رو داره علنی میکنه، داره گناه ثمرات خروجی داره، بعد جلوی اون عملیات، جلوی اون ثمرات رو گرفت. ولی اگر تو بری تو گوشش بگردی، این منبع اعتماد و اتکا رو از دست بده به واسطه این اشتباه تو، اونجا تو مسئولی. تو 100 تا پل دیگه رو خراب کردی. به خاطر همین، به خاطر اینکه اون یک نگاه نامحرمانه داشته. نه، الگو قرار گرفتن والدین خیلی مهمه. روابط مؤمنانه، روابط ولایت مدارانه و روابط عفیفانه مادر و پدر در خانواده این بچه رو برای عفت ورزی در جامعه و در فضای مجازی آماده میکنه. اینها الگو باشن، تازه بریم سراغ آسیب‌های دیگه. اینها الگو نیستن، ما دنبال آسیب‌های دیگه هستیم. برید جلوی مدارس دخترانه در ساعت تعطیلیشون وایسید، دخترهایی که به واسطه قوانین مدرسه حجاب دارن، چادر دارن، میان در آغوش مادرانی که حجاب درستی ندارن. بعد شما انتظار دارین دختر با پسر ارتباط نگیره؟ خب ما داریم خودمون رو مسخره می‌کنیم با این حرفمون، با این تجویزهای علکی. پدر و مادران رو دعوت میکنیم، مادری آمده خودش انواع و اقسام آرایش ها رو داره، لباس بدی پوشیده، اومده میگه استاد ما چیکار بکنیم که بچه‌مون مبتزل نبینه، مبتزل ارتباط برقرار نکنه، مبتزل نشه. خب آقا شما چه الگویی برای اون ساختی؟ پنجم، آقا ما یه مشکلی داریم، بچه‌مون زیاد تلویزیون میبینه، از بچگی خود ماها بوده، بچه‌مون زیاد سرش تو گوشیه، بچه‌مون اگر بره در فضای مجازی در یک صحنه مستهجن قرار بگیره، نمیره اون در سفر رو ببنده، نمیره گوشی رو بذاره کنار، تو خودش بره، از خود بی خود بشه، ناراحت بشه، بگه چرا من این کارو کردم. اینجوری نمیشه، با خیال راحت این کارو انجام میده. شما یه اصل تربیتی خیلی مهم رو لحاظ نکردید. مخالفت با هوای نفس، مبارزه با نفس، چقدر ما این رو داریم در ادبیات دینیمون. اعدا عدوک نفس و کلتی بین جنبک. بابا دشمن ترین دشمن توه. ما این دشمن رو بهش هر روز پروبال میدیم، تقویتش میکنیم، بعد خودمون سر به زنگا ازش زمین میخوریم، با خودمون دعوا میکنیم، ای وای چه پدری از خودم در آورد. شما نه برای گوشی همراه، ولی سر غذا خوردن اینو یادش بدید. نه برای گوشی همراه، ولی برای خرید کردن یادش بدین. نه برای گوشی همراه، ولی برای بازی کردن یادش بدین. آقا بازی کردن پیش بچه‌ها یه حد و حدودی داره، غذا خوردن یه حد و حدودی داره. بچه من هر موقع میخواد غذا میخوره، هر موقع میخواد نمیخوره، هر موقع میخواد وسط غذا آب میخوره، ماست میخوره، نوشابه میخوره. من بهش اجازه دادم هر چقدر خواستی هوای نفستو پرورش بده. به زنگاهش کم میارم، میگم آقا گوشی نمیشه، الان نمیتونی استفاده کنی، الان وقت فیلم دیدن نیست، الان وقت پویانمایی دیدن نیست، الان وقت همش سر خودم کلا گذاشتم، همش میدونم بیفایده است، دارم خودم رو مسخره میکنم. چرا؟ چون اون اینو نمیپذیره، اون نفس خودش رو پرورش داده. خودکنترلی که نتیجه این مبارزه با نفسه، شاید بشه گفت تقوا از آن همین خودکنترلیه. خودکنترلی یعنی همین، یعنی آقا من الان خودم میتونم وسط کار گوشی رو کنار بذارم، خودم میتونم از این مشکل دست بردارم، از این آفتی که میتونه شخصیت من رو نابود بکنه کنار بکشم. پدر مادرایی که قرار الگو باشید، این رو در خودتون مرور کنید، ببینید چقدر توانایی دارید و ببینید که چقدر تو ساختار خانوادتون اینه. آقا بستنی خوردن خیلی خوبه، بچه‌ها همه بستنی دوست دارن، ولی بعداش یه حد و حدودی بذاریم. یه وقتایی بخور، یه وقتایی که مشخصه بخور، یه وقتایی که مشخصه نخور. از همینجا به یک راهکار تربیتی دیگه برسم و اون ایجاد قانونه. قانون داشتن خوبه، قانون بد داشتن خوب نیست، ولی باز بهتر از بی‌قانونی. قانون خوبه، قانون با اجبار فرق داره. ببینید اگر شما قانون خونتون این بود که بچه ساعت 10 بخوابه، این اجبار دیگه توش نداره. ای آقا خب معلومه دیگه، میخواد تا 10:30 بیدار بمونه، بعد من میگم نه. بله، ولی بچه این رو اجبار نمیبینه، این رو در چهارچوب حرکت کردن میبینه. همونطوری که بچه نمیگه آقا من میخوام از تو دیوار رد شم برم بیرون، میگه من در رو رد شم. میگه آقا تو داری اجبارش میکنی؟ نه، قانونه. اینجوری بچه ها آرامش پیدا میکنن. ما همین الان، ما مثلا تو عموم جامعهمون ساعت 2:30 شب کسی نباید بیدار باشه برای مثلا خوشگذرونی، نمیدونم مطالعه، بازی کردن، حرف زدن، اینا بعد این کارا نباید بیدار. حالا اینکه خواهد به نماز شب بخونه حرف دیگه است. این یه قانونه، کسی نیومده ما رو اجبار بکنه. ما بعد از قوانین استفاده کنیم، قوانین رو درست استفاده کنیم، از قوانین سوء استفاده نکنیم، اتفاقی که خیلی جاها میفته. استفاده از قوانین راهکار تربیتیه، به شرط اینکه حدود ثغورش حفظ بشه، به شرط اینکه تنبیه و تشویقاش عقلانی و عقلایی باشه. دیدن فیلم‌های پورنوگرافی خیلی بده، چجوری می‌خواید اینو محدود بکنید؟ خب قانون خانواده است، نه قانون بین‌المللی. ما این کلمات، این بازی‌ها، این سایت‌ها، این فیلم‌ها رو تو خونمون نداریم. شما وقتی بچه‌تون حرف زشت می‌زنه چی میگید بهش؟ شما وقتی بچه‌تون حرف زشتی میزنه یا حرف زشتی یاد میگیره چی میگید بهش؟ میگید آقا ما از اینها تو خانوادهمون نداریم، تو خانواده ما کسی از این حرفا نمیزنه. این قانون رو داره یاد میگیره. به همین زیبایی میتونید قوانین دیگر رو یادش بدید. ما تو خونمون انقدر تلویزیون نمیبینیم، ما تو خونمون انقدر سرمون تو گوشیمون نیست. خونمون، خانوادهمون، پدر مادرمون، الگوهامون، قوانین میتونن خیلی مفید باشن. اگر قوانین رو گذاشتید، اون وقت از اجبار هم میتونید یه جایی استفاده کنید. یه وقتی بچه من حرف زشت میزنه، من باید تنبیهش کنم، اجازه ندید این حرف رو بزنی. یه وقتی بچه من تو سایت های مستهجن میره، باید تنبیهش بکنم. حالا وقتی که متوجه میشن. اصل بعدی ایجاد میل و رغبته. قلب این دانش آموز، قلب این کودک، قلب این نوجوان باید با من همراه بشه. نباید کنار بزنم، نباید همه چیز رو با امر و نهی، با اکراه و اجبار جلو ببرم. اگر قلبش با من همراه شد، حرفای بعدی رو خیلی راحت تر میشه زد. خیلی راحت تر میتونم بگم این بازی ها رو نکن، این بازی ها رو بکن. آقا تو اون بازی ها خب یک ابزار میل و رغبتی هست، بازی آنلاین اجتماعی، همه با هم دارن بازی میکنن. خب تو در بازی خوب این ویژگی رو قرار بده. آقا توی این بازی آدم ها جایزه میگیرن، خب جایزه تو در این بازی بهتر قرار بده. ایجاد میل و رغبت، نگیم آقا این کارها خوب نیست، خب این کارها رو شما نکنید داده دشمن شما انجام میده. بله ما حواسمون هست، نباید اینها رو بیش از حد استفاده کنیم. جایزه، مسابقه، این ابزار رغبت ایجاد کردن، این تشویق و تنبیه ها نباید تمام زندگی بچه منو بگیره که وقتی یه کار خوب میکنه میگه بابا جایزش کو، این خودش یه آفت تربیتیه. من بعد چی اون کارو نکنم؟ اگه این کارو بکنم چی میشه؟ منتظر یک تنبیهه. این مال روانشناسی غربیه، مال روانشناسی رفتارگرایی که میگه آقا هر وقت این کارو کرد یه ضربه بهش بزن، یه تنبیهش بکن تا اون کارو نکنه. نه ما این کارو نمیکنیم. خیلی وقتها ما چشم‌پوشی میکنیم. تغافل کردن یه اصل تربیتیه. ما خیلی وقتها اگر ببینیم بچه‌مون داره یه گناهی میکنه اصلا نباید به روی خودمون بیاریم. باز میگه امر معروف نهی از منکر، نه اینو میدونی اگر تو به روی خودت بیاری بدتر خواهد شد، اگر به روی خودت نیاری وجدان او جلوی او رو خواهد گرفت، بعدا از یه اصل تربیتی دیگه به نام توبه استفاده خواهد کرد که جلوتر عرض میکنم. روش تربیتی دیگه آموزشه. آموزشو خیلی نباید پر رنگش کرد ولی نبادم از دستش داد. ما خیلی حرفا رو باید اوک و صریح به هم بزنیم، آقا این خوبه، این بده، اون اینجوریه، اون اونجوریه، این آفت ها رو داره، این معایب رو داره، این محاسن رو داره. ببینید من آموزش رو توی مورد 7-8 بودنم میگم، مورد اول نگفتم. ما تا میگیم تربیت و رسانه میرن کلاس های آموزشی میزدن، این به درد نمیخوره. خب ما خیلی از آسیب ها رو آموزش بدیم، ببین ما اینقدر سایت تو گوشی باشه این آفت ها رو داره، اینقدر سایت های به این نحو رو استفاده بکنی، کانال های به این نحو رو استفاده بکنی این آفت ها رو داره، اینها رو بهش آموزش بدیم. حالا یه وقتایی ما به یک جایی میرسیم که دستمون خالی میشه، هی حرف زدیم، هی گفتیم، هی قانون گذاشتیم، هی الگو دادیم، هی ولی این بچه داره میخواد این بازی رو بکنه. شما جایگزینش رو ایجاد کن. همیشه نباید همه چیز به نحوه الکترونیک یا دیجیتال پیش بره. آقا این بچه دلش میخواد فوتبال بازی کنه با گوشی، پاشید توپو بردارید فوتبال بازی کنی. جایگزین سازی به معنی جایگزین های جذابتر. بابا بچه های ما دوست دارن بودن محیط خانواده هامون، خونه هامون، حیات هامون، همسایه هامون اینا نمیذاره. شما مسئله تربیتی داری یا نه؟ یا میخوایی 6 صبح بری 10 شب بیایی نصف شب خسته کوفته بگی آقا من نمیرسم، نمیتونم، مامانش هر کاری میخواد بکنه؟ خب نه دیگه، این بچه که بچه تو نیست، بچه مردمه، بچه خیابونه، بچه مامانشه. حتی بابا مادر بدون پدر که نمیتونه تربیت بکنه، پدر بدون مادر که نمیتونه تربیت بکنه که. نه تربیت یک اصله، جایگزین درست بکنیم. یه نکته دیگه توی تربیتمون، تکرار و تدریج و تداوم و همه رو هم داشته باشیم. تربیت مال یه بار گفتن اینا نیست، مال آموزشه. یه بار گفتم بعد بفهمه دیگه. یه بار گفتی حالا اینجوری بگو، حالا اونجوری بگو، انقدر بگو تا ثمره داشته باشه. الان گوشی رو ازش بگیر، الان گوشی که بهش دادی بازی رو خودت انتخاب کن. الان اگه بازی رو خودش انتخاب کرده تو وایسه یه طرف بگو با هم بازی کنیم. توی موضوع بعدی تداوم، تدریج و تکراره. آقا یه حرف رو ما نباید یک بار بزنیم، دقیقا برعکس چیزی که فکر میکنیم. ما که آموزش نمیدیم، آموزش صرفه که یه بار میگیم گفتیم دیگه، میگیم آقا گفتم من یه بار بهش حرفو زدم. نه اگه دوباره بگی، اگه تو این لحظه بگی، اگه تو این شرایط بگی، اگر به وسیله فلانی بگی، آقا الان گوشی نداریم، آقا الان گوشی رو اینجوری استفاده میکنیم، آقا الان بیا این کارو بکنیم، الان بیا اون کارو بکنیم، الان بیا بازی بریزیم، الان بیا بازی رو حذف بکنیم، الان بیا چند مدل ما باید بگیم. مسئله باید برای دانش آموز، برای بچه، برای کودک، برای نوجوان شناخته شده باشه، بفهمه، بگه آقا یه چارچوب هایی داره، نگذریم از این. اما مهمترین روش تربیتی، شهید مطهری این روش رو به عنوان اولین اصل تربیتی میدونه، اولین اصلی که انسان رو به کمال میرسونه میدونه، اون چیه؟ توبه. همه این حرفا رو زدیم، همه این راهکارها رو مشخص کردیم، اما بالاخره واقع‌گرا باشیم. این دنیا با همه خوبیاش بدیهایی داره، شیاطینی داره. همه ما مبتلا به گناه شدیم. گناه کردن خیلی بده ولی توبه نکردن خیلی بدتره. اگر بچه من توبه رو یاد گرفت من خیلی نگران نیستم، اگر توبه شد در وجود این بچه من دیگه خیلی نگران نیستم. چرا؟ چون توبه انسان رو رشد میده، چون انسان رو از گذشته خودش پاک میکنه، چون انسان توبه واقعی اگر بکنه دیگه بر نمیگرده، اگه برگشت دوباره توبه میکنه، بهتر توبه میکنه. ما نوجوانانمون رو از این موضوع غافل کردیم، گفتیم دعای کمیل مال پدر بزرگاست. نه، تویی که الان در معرض این آسیبی، تویی که تا حالا تصویری که هیچ وقت ندیده بودی الان دیدی و درونت داره از هم متلاشی میشه، باید توبه داشته باشی، باید با توبه خودتو رشد بدی. توبه فوق‌العاده است. پدر مادرها، خودتون اگر نمیتونید توبه بدید، بچه‌تون رو در این محیط ها ببرید. نشه که از محرم تا محرم، از رمضان تا رمضان بچه من اصلا مفهوم توبه باش درگین آشنا نشده. بعد این گناه میکنه چیکار میکنید شما؟ شما مجبور هی دلداریش بدید. نه پسرمش، اشکال نداره، انشالله خدا میبخشه. نه، بذار خودش اینو بگه، بذار خودش یه ارتباطی با خدا برقرار بکنه، بگه خدا منو میبخشه، من میدونم ارحم الراحمینه. این موضوع توبه خیلی بحث داره، فرصتش رو نداریم. شما خودتون باید مطالعه کنید، باید تمرین کنید، باید تمرین بدید دو نوجوان خودتون رو، تا انشالله با این روش آفتهای فضای مجازی رو از خودتون و از خانوادتون دور کنید. یک نکته آخر میمونه، همه این حرفا برای رشد یک فرد در تعامل تربیتی، اما ما خب یه وظیفه دیگه هم داریم. آقا بستر رو فراهم کنیم، محیط اجتماعی درست بکنیم. نمیشه تو محیط اجتماعی انواع و اقسام ضربه ها باشه بعد بگیم ما خودمون رو درست بکنیم. من میخوام از این ور خیابون با تا اون ور خیابون رو با لباس سفید برم، همه اینجا دادن به من گل میپاشن، بگم من خودم رو درست میکنم. نمیشه آقا، شما باید جلوی این گل پاشیدن ها رو بگیری. نمیشه که ما اجازه بدیم بچه‌مون تو هر فضایی باشه بعد بگیم با توبه درستش میکنیم، با تکرار و تنبیه و تشویق و قانون و... نه، محیط اجتماعی هم دست ماست، تا اونجایی که میتونیم حداقل. سیم کارت هایی که محدود میکنه، سیم کارت های پاک، فضای شبکه اجتماعی های پاک، اونهایی که میتونه مناسب کودک، مناسب نوجوان، مناسب این قشر سنی باشه و از اون آسیب ها و بلاها به دور باشه. اینها رو ما میتونیم هم به صورت سلبی اون مجموعه‌ای که باید کنار زده بشه رو کنار بزنیم، هم به صورت ایجابی اون مجموعه‌ای که جذابیت داره، انگیزه میده، یه همچین مجموعه‌ای رو براش فراهم میکنیم، برای خودمون، برای خانوادهمون، برای محیطمون فراهم میکنیم. انشالله خیرش رو میبینیم. حدود 10-12 تا فن و اصل تربیتی رو با فضای اجتماعی و شبکه‌های اجتماعی در حوزه خانواده با هم مرور کردیم، تا انشالله اون اصول تربیتی که اولا بهش پرداخته بودیم در مرحله عمل هم محقق بشه. انشالله همه ما مهمترین وظیفه خودمون رو تربیت بدونیم، تربیت خودمون، خانوادهمون، فرزندانمون و جامعهمون. اون وقت انشالله نسل بعدی ما یک نسل پیشرو خواهد بود.